دهنه.
ونعمت الله على اعضائهم اجمعین. خب استحضار دارید که ما بحثی که داشتیم دیروز بیان اقسام قش بود، مصادیقی رو شمردیم و البته من عرض کردم باز هم خب نهضت ادامه دارد، باز هم واقعش این بحث میشه دنبال کنید، یعنی مصادیق رو اگر بخوام استخدام کنیم وقت زیادی میطلبد. عمده همینه که انسان با مواردی بار رو ببنده و یه موارد دیگه رو مقایسه بکنه. مثلا بعضی فرموده بودن که یک کالایی رو کارخانه تولید میکنه علامت استاندارد میزنه، نمیدونم علامت ایزو چی میگن، 2000 چند میزنه. حالا این قصدش چیه؟ خب این کارخانه مواردی تولید کرده و حالا فرض اصل امتیاز رو همچه گرفته درست بوده، مثلا بر اساس رشوه و پارتی و از این حرف هم نبوده، واقعا جنسش خوب بوده، اما دیگه اون نهاد مربوط، نهاد استاندارد، اون سازمان مربوط که دائم بالا سر اینا نیست که کنترل کنه کیفیت جنس رو، بله ایشون شرایط رو داشته، یک مثلا مؤلفه‌ای داره دیگه، یه پارامترهایی داره که به اون پارامترها این امتیاز رو میگیرد دیگه. حالا آیا در ادامه مراعات میکنه یا نه معلوم نیست. فوقش هم ممکنه مثلا نهاد استاندارد در فرصت‌های بیاد کنترل بکنه، بازرسی بکنه. به هر حال چیزی نیست که دائم و هر جنسی رو کنترل بکنه. بعدشون میاد این علامت رو میزنه، آیا این هم قش حساب میشه یا نه؟ خب مسلم روشن دیگه، دونید ایشون داره از این امتیاز استفاده میکنه و مشتری ها وقتی میبینن مثلا علامت استاندارد داره یا تایید جهانی شده میخرن. اگر واقعا تحت اون چارچوب نباشه از مصادیق روشن قش خواهد بود. به هر حال عرض کردم بحثا ادامه داره. یا تو بحث عناصر شماری ما خب دیدید بحث قبلیمون بود معطل شدیم، یکی از خودران بحث مثل مفصل نسبتا نوشتن، گفتن آیا اینم میتونیم از عناصر دخیل حساب کنیم یا نه؟ عنصر شأنیت یا به تعبیر بنده در معرض بودن. گفتن ممکنه ما بگیم مثلا شأن افراد فرق میکنه. خب یه دفعه یه خانه‌ای که در آستانه خرابی در مسیر خیابانه فروخته میشه، خب صاحب خانه که به مشتری نمیگه، فرض کنید قاش هست، بنگاهی که خبر داره در عین حال سکوت میکنه، قرارداد رو مینویسه، ممکنه بگیم شأن یعنی انتظار میره، منظور اینه که ایشون ابراز کنه. اما فرض کنید این بنگاهی شاگرد هم داره که کلید رو میدم به این شاگرد، میگم برو خانه رو نشان مشتری بده. خب این بنگاهی فرض کنید یه چایرید هم داره، چایی میریزه، یا حتی سند تنظیم میکنه، یک شاگردی که اونجا سند مینویسه، قولنامه مینویسه، خب اینا هم هستن. اینا دیگه مثلا بگیم سکوت کنن قش نیست. لذا پیشنهادی که داده شده بود که ما بیان عنصر شأنیت رو هم اضافه کنیم، چه جایی که شأن باعث صدق قش میشه یا شأن باعث عدم استفقش میشه، که مثالش مثال کنیم. ببینید من یک فکری رو اصلاح کنم. ببینید بعضی چیز هست که به تعبیر ما عنصر دخیل یا محتمل الدخل در خود صدق مفهومه، مثل مثالی که زدیم علم قاش، یا جهلش، علم مقشوش علی یا جهلش، قصد قاش و عدم قصد. ببینید اینا عناصری است که حالا یا گفته شده یا واقعا درست هم هست، دخیل در صدق مفهومه. اما اشتباه نکنید که اضافه کنیم عنصر عنصر عنصر. بعضی چیزا هست که از عناصر صدق قاش صدق قش نیست، بلکه در تحقق یک عنصر دخالت داره، در تحقق یک عنصر. به عنوان مثال همین مثالی که الان داریم، ببینید ما گفتیم قش چیه؟ خدعه هست، درسته؟ و لذا جایی که طرف مقابل اعتماد داره و ما متوجهش نکنیم، در واقع ما خدعه کردیم. پس اون که مهمه درستش خدعه است، منتها سکوت بعضی ها خدعه حساب میشه. به تعبیری که ما داشتیم، تعبیر جالبی بود، میگفتیم سکوت چی؟ در حکم نطق میگفتیم ساکت ناطق. حالا اینا رو بیرون بعضی ها بفهمن بیرونی دیگه چیکار خوب میکنن حرفا رو، میگن فلانی گفته ساکت ناطق. خب منظور روشنه. دیدید بعضی وقتا سکوت مثل سکوت اون دختر خانم در ازدواج، این دختر خانم ساکته، اما ساکته که در جد ناطقه، ساکته ناطقه، یعنی سکوتش نطقه. ببینید شأنیت باعث تحقق عنصر خدعه میشه، بعضی وقتا نه، باعث شأنیت عنصر خدعه نمیشه. یعنی بعضی وقتا طرف رو دخیل میکنه، همین سکوتش کافیه. بعضی وقتا سکوت طرف رو دخیل نمیکنه. این طوریه. اما این طوریه که ما مستقیما بگیم شأنیت از عناصره. بله، شأنیت بعضی به طوری که سکوتشون رو میکنه سکوت ناطق، شأنیت بعضی اینه که سکوتشون رو سکوت ناطق نمی کنه. مثالی که زدیم، شاگرد بونگا خب این چیزی که انتظار ازش میدهد که بره خانه رو نشون بده، خانه عوضی نشون نده. حالا طرف بود خانه دیگه، بعد خانه دیگه بهش فروختن، خب بله این مقصد این شاگرد هم هست، شاگرد اینه که به خانه رو نشان بده. اون یکی وضعی باشه اینه که قرارداد اجاره رو یا فروش رو بنویسه، اون یکی وضعی باشه اینه که برای مهمونا چای بیاره. اما خود بنگاهی نه، حتی در بنگاهی هم حالا من دارم مثال میزنم، معناش تصدیق نگیرید. ممکنه بگیم نه، بنگاهی هم دلیل نداره که بنگاهی اینه که دست مشتری رو بذاره در دست بایه، دست بایه رو بذاره دست مشتری. بیشتر از این شاید مثلا نگیم عهده دار هست. بله اگر یادآوری کنه بگه خب فعبوه مقبول، بلا پدرش هم بیامونده، معلومه بنگادار خوبیه. اما اگر مثلا چیزی نگفت بگیم، فرض کنید این کلاهبرداره. بله اگر مثلا یه بنگاهیست که فرض کنید اصلا ممحض برای این کارها، مثلا یه زمین های پر از شبهه و شک با سنده های مثلا تقلبی یا چند بار فروخته شده، این ها اصلا اونجا دیگه بنگاه داره. بعضی مناطق داره مثلا زمین هاش هیچ پادر هوا، بعضی زمین هاش دو سه بار فروش رفته، خب بنگاه داره این زمین ها رو میده به خانکولا، هیچی هم نمیگه. بله این موارد درست. اما حالا مثلا یه بنگاهیست که فرض کنید توی محله ای کن روزی 10 تا 5 تا 4 تا معامله میکنه. حالا بعضی معاملات خب مثلا خانه ها موریان داره، این چیزی نمیگه. بعضی خانه ها ممکنه مثلا محل دعوات، این چیزی نمیگه. بعضی خانه ها توتره، این چیزی نمیگه. حتی خونه غیرتر هم زیاد میکوشه. این موظفه مثلا مشتری در جران بگذاره؟ نمیشه گفت. یعنی به نظر ما نمیتونیم بله بذاره خوبه، مثلا وانمود کنه خونه خوبه، درست نیست، اونا دیگه پیازدابش نکنیم. صرف این که بگیم بنوان موظف معایب کالای مورد فروش رو بگه که اگر نگه اینم قاش به حساب میاد، به نظر ما اصل این ادعا تمام نیست. خب اجازه بدید دوستان ببینیم کجای بحث هستیم، چکار باید بکنیم. ببینید ما در مسئله دوم که دیروز وارد شدیم، خب دیدیم من مواردی رو شمردم. و عرض کردم از این نمونه ها بازم میتونید پیدا بکنید. چه کار باید کرد؟ آیا به اینا قش هست؟ قش نیست؟ ببینید ضابط روشن. اولا ما اینو توجه داریم که بحث حرمت نمی کنیم. بحث حرمت انشاءالله در مسائل آتی. یعنی اگر ما الان توی این مثال ها مثلا یه جا رسیدیم که صدق قش نمی کنه، معناش این نیست که خار جایزه، ممکنه از این جهت دیگه جایز نباشه. مثلا اگر گفتیم پزشک لازم نیست به مریض بگه آقای مریض من درد تو رو تشخیص ندادم، خدا متاسفانه، اگه نگفت مثلا فرض گفتیم این قش نیست، صدقش بر کار پزشک نمی کنه. اما آیا الزاماً پولی که میگیره حلاله و هیچ حرام اینجا پزشک مرتکب نشده؟ اینه که ما بحث نمی کنیم. یا مثلا بعضی وقتا یه دوایی همطور علکی می نویسه، میگه اگه ننویسیم خب می گه بس من رو تشخیص ندار، پناه بر خدا. یه چند تا دارو استامینوفن رو نمیدونم آنتی بیوتیک اونا می نویسه که بالاخره مریض راضی باشه. خب این مسلم کار حرامیه، حتی اگر این دارو به دردش نخوره موجب زمانه. ببینید ما اینا رو الان بحث نمی کنیم. اگر اینا رو بیزنس شکم هم دیگه می دونید معلومه که مدیریت بحثمون ضعیفه. ما اون چی که الان هست این بحث قش هست، که البته اگر قش ثابت شد آثار حقوقیش میاد، حرمت میاد، زمان میاد، اگر معامله باشه حق فسخ میاد یا بطلان میاد، بحثی که در آینده داریم. اگر صدقه قش نکنه اون دیگه باید ببینیم چه عناوین دیگری صادمه. ببینید من کلیش رو اینجا نوشتم تو برگه، اگر پیش مطالعه کرده باشید. ما کلیش رو چی گفتیم؟ گفتیم آقا ما دنبال عناصر دخیله در قش هستیم دیگه. اگر در هر کدام از اینها عنصر خدعه، گول زدن، خیانت، اینا بود دیگه معنای قش، اون قدر متیقنش. البته قش هم داشتیم صرف خلط جنس عالی به جنس دانی. خب اون که ما اینجا بحث نمی کنیم. دیگر دوستان می گفتن این موارد که می شمارید می خواهد کدام معنای قش رو برش تطبیق بدید، حالا بگید هست یا نیست. جواب بودم اون قدر متیقن، اون مقدار مسلم از قش. و الا داشتیم صرف عدم خلوص نداشتیم زد و نطر، این میشد قش. اما ادامهش هم داشتیم خانه بود، خیانت کرد بود، گول زد او را، خود خده بود. ما قدر متیقن متوجه باشید داریم بحث میکنیم، یعنی اون چه که عناصر قش همش جمع هست، همونی که بهش میگن خیانت، خود گول زدن، کلاه برداری مثلا به یه تعبیری. ببینید این موارد هر کدام این عناصر درش باشه خب مصداق قش هست، اگر نباشه نیست. موارد هم ممکنه فرق بکنه، مثلا همون تبلیغات که گفتیم مورد اول ممکنه واقعا ببینید به قدری تبلیغ شدید باشه، طرف مقابل هم ضعیف ها، اینا عناصر دخیله، یعنی زمین سازه، منظورم اینه اون عنصر دخیل که میگفتیم. خب بعضی وقتا خب تبلیغات هست ولی دنیا رو تبلیغه، طرف مقابل هم خودش حرفه‌ایه، خودش یه بازاریه. خب اینجا اگر شرکت مربوطه جنس متوسط رو در بهترین بسته‌بندی هم بذاره نمیشه گفت خدعه، خانه و امثال داره. اما بعضی وقتا هست که طرف شما اون زیرکی رو نداره، اون فتانت رو نداره، خب اینجا خدعه ساده مسلم، خدعه گول زدن افراد در یک سطح نیست. پس بنابراین ببینید من بذارید درست بشم، مهم اینه که عناصری که ما برای خود برای قش مردیم در هر مورد مجتمع بود قش صادقه، نبود صادقه. مواردی هم که شمردیم باید این فرق میکنه، بعضی موارد واقعا عناصر جمعه، بعضی وقتا نیست، مورد هم فرق میکنه. من دوستان شما رو میخوام ببرم توی فضای دیگری تحت عنوان بقیه اونا سوال دارن، دیگه برگم ادامه نداره، من نرسیدم براتون بنویسم، دقت کنید. ببینید ما تا اینجا ببینیم چه کار کردیم و چه کاری باقی مانده. در مسئله اول دیدید ما در حد گسترده قشر رو مفهوم شناسی کردیم، عناصری که دخیل بود یا محتمل و دخاله بود شمردیم، با یه چند تا مفهوم هم مقایسه کردیم که یه کمی فرقهاش معلوم بشه. این کاری بود که در مرحله اول کردیم، درسته؟ در مرحله دوم، مسئله دوم که دیروز شروع کردیم، بیان اقسام که تا حدودی شمردیم و امروز هم جواب کلی اون موارد رو دادیم. اما به شما عرض کنم قبل از اینکه بریم سراغ مسئله سوم و چهارم که بیان حکم قشر هست، دو تا مسئله بسیار مهم که در پیش داریم، ببینید بعد از این چند تا کاری که انجام دادیم، مفهوم شناسی، مصداق شناسی، عناصر شماری، مقایسه و مقارنه با مفاهیم همسو، ببینید یه سوال و یه جواب یا بگید یک شبهه و رفع شبهه مانده، اینو باید رسیدگی کنیم. انشاءالله در یکی دو روز آینده بپردازیم به مسئله سوم. خب اون سوال چیه؟ اون سوال اینه که به نظر شما، یک کسی از شما سوال کنه، ما یک کار دیگه هم کردیم، یادم رفت بگم، دو روز روایات رو خواندیم دیگه، درسته؟ یک در دوازده روایت، حالا چند تاش که تو بندی بود، چند تاش هم همینطوری خواندیم، تقریبا تمام روایاتی که من حد می‌زدم دخالت تو بحث داره، یکی دو روز هم روایات رو خواندیم تا حالا. ببینید حالا با این به اصطلاح دریافت‌هایی که تا حالا داشتیم، با این تراثی که تا حالا به دست آوردیم، این سوال مطرح میشه: آیا شارع مقدس در معنای قشر تصرف کرده یا نکرده؟ حل عربیش اینه، حل لشارعه، شارع الابدر، مصطلحون خاص للقش غیر معنای عرفی و لغوی، حتی لغوی که برای ما مهم نیست، غیر معنای عرفی، ام لم یکن له مصطلحون خاص در قش غیر از همونی که عرف میگه. میدونید این بحث چقدر اثر داره؟ اگر فرض کنید گفتیم شارع مقدس اصطلاح خاص داره، بله اصطلاح خاص داره، مثلا قش شرعی اوسعه تا قش عرفی. اوسعه یعنی چه؟ یعنی مواردی هست که او قش نمیدونه ولی شارع قش میدونه، این معناش دیگه، به اصطلاح قش انگاری کرده در مواردی که عرف اونا رو قش نمیدونه. خب میدونید اگر این جواب مثبت باشه، خب یه چی دیگه، خیلی موارد ممکنه عرفاً قش نباشه ولی ما چکار عرف داریم؟ شارع قش میدونه، شارع رضا حرام هم میدونه، بعد هم حکمش مترتب میشه. حتی ما برای مهم نیست که شارع کجاها قش میدونه که عرف میدونه نمیدونه، مهم برامون چیه؟ حکمه. منتها خوب از همین طریق باید حکم رو بفهمیم. ولی اگر جواب منفی باشه آقا جان، یعنی بگیم شارع اصطلاح خاص نداره، بهرن باید طبق آنچه که عرف قش میدونه پیش بریم، این بحث آقایون تو اقسام هم دخالت پیدا میکنه. اگر شارع در مواردی قش انگاری کرده که عرف نمیکنه، ممکنه اقسامی باشد که اینها رو عرف قش ندونه ولی شارع اینها رو از اقسام قش میدونه. اینو گفتم اینه برای چی؟ یه وقت کسی نگه چرا این سوال رو بعد از مسئله اول نگفتید؟ همون بحث مفهوم شناسی. من خواستم مفهوم شناسی تمام بشه، اقسام و مصادیق هم تا حدودی روشن بشه، بله روایات هم که مراجعه کردیم از قبل خوب آماده بشیم، این سوال رو مطرح کنیم. من در حالی که دو مثال بزنم در موارد مشابه، بعد برگردم به اینجا. ببینید ما یه مفهوم نداریم به نام غرض، بله غرض دیگه در مکاتب چندین بار خواندیم. شیخ انصاری در بحث قدرت و تسلیم فرمود باید دو طرف معامله قادر بر تسلیم باشن، تسلیم کالا. اگر قادر نباشن غرضه. چند صفحه بعدش علم به ثمن، علم به مطمئن فرمود لازمه. چرا؟ اگر نباشه قراره. ببینید اونجا یه بحثی از بحث‌های بسیار مهم هم هست، قاعده نفی قرار اصلا شاه کلیده تو بحث‌های معاملات. اونجا ببینید یه بحثی که آیا قرار مصطلح خاص داره شرعن یا نداره. دو نفر من دیدم که میگن آره در مقابل بقیه. یکی مرحوم کاشف الغطا که میگه شاید، ایشون با لعله میگه، شاید دایره قرض در شرع عرضیت باشه از دایره قرض در عرف، که البته عبارت علیلیه، چون منظورش از عرضیت چیه؟ اوسطه. نگید از کجا کش کردی یا قطعا اینه، حالا اونا دیگه جای خودش. متمنی که چرا گفته عذیت؟ میخواسته بگه یعنی شارع در مفهوم قرار بیشتر سختگیری کرده، منظورش این بوده، بیشتر سختگیری کرده تا قول. ولی خب عبارت درست همون که اول گفتیم اوسط. یک کس دیگه هم که این حرف شیخ انصاریه. شیخ انصاری البته در 40-50 صفحه بعد تو مکاتب به جای خاصی ایشون دیگه قطعی ادعا میکنه، میگه دایره قرار در شرع اوسطه. اون دیگه اشتباه رو نمیکنه، تعبیر درست میکنه، میگه دایره قرار در شرع اوسطه تا اور. خب این میدونه خیلی از این حقوقدان های ما که بحث حقوقی کردن و هی گفتن که شارع هر چی که در عقلا ریسک باشه، قرار یعنی ریسک خطر، اون رو منع کرده. هر چی که ریسک و خطر نباشه منع نکرده. خب این تعبیر درست نیست و حق با این دو فقیه. ببینید الان من میخوام از اون مدل اینجا استفاده کنم، دقیقا همون مدل ها. آیا چنان که، نگیم چنان که، آیا چنان که شارع مقدس در مواردی قرار شمرده، قرار انگاری کرده، با اینکه عرف اونها رو قرار نمیداند، ریسک نمیدونه، خطر نمیدونه، آیا این مدل در قشتم پیاده شده یا نه؟ هر جا عرف قرار قشت میدونه شارع قشت میدونه فقط، یا نه قشت شرعی اوسطه، اقسامش هم قهرن بیشتره. حالا دوستان علی چند روز شما رو این موضوع فکر کرده بودید یا چیزی تو ذهنتون هست؟ از همین از دقیقا این هفتش روزی که داریم بحث قشت رو میخونیم، یادتون باشه یک نفر داشتیم که تو این زمینه در حد نصف خط گفت. چی بود؟ مرحوم آقای کوهی. شاید هم کلاس ما ندوسته باشیم، تو ذهن من باشه. مرحوم آقای کوهی تسلیم میکنه که لیست للقشه حقیقتون شرعیه ولا متشرعیه، بل هو علا معناه العرفی. یه چیزی شبیه این عبارت ایشون داره. ایشون میگه خیلی راحت، میگه آقا شارع اصطلاح نداره در پیش، کپی برداری کرده از معنای عرف، مثل خیلی جاهایی دیگه. شارع مقدس خیلی جاها مگه اصطلاح‌سازی کرده، ولی آب و خاک و خون و میته و اینا مگه اصطلاح‌سازی کرده؟ حالا میتهش ندید بزاران کشمش و گندم و گاو و شتر رو نمیدونم اینا که تو شرع ما احکام داره اینا شارع دخالت کرده، گفته همون معنی عرفی، اینم از همونا باشه، قشم از همونا. ایشون دوستان تصریح کرده، خب من بعید نمیشمارم که مرتکز بین فقها هم همین باشه. این که بگم مرتکزشون متاسفانه بحث خوبی از این مسئله نشده. شما الان نگاه کنید منابع رو سرچ کنید، بعید میدونم حتی یک نفر، این که میگم بعید چون شاید هم گوشه کنار باشه ما ندیدیم، بعید میدونم حتی یک نفر این بحث رو مطرح کرده باشه. لذا من فکر میکنم دوستان از همین سکوت علما ها باید برداشت کنیم که اینا ارتکازشون همین بوده که شارع اصطلاح نداره. ولی بنده میخوام به شما عرض بکنم از بعضی از روایات استفاده میشه که شارع در جش اصطلاح داره. اصلا نگم حقیقت شرعیه ها، ببینید اشتباه نکنید که بعدی که بگه آقا از کجا میگی، کجا شارع گفته من مثلا فرخت و فراخ کردم، توسعه دادم گستره قش رو، هم چیزی ما نداریم. ما دوستان از رفتار شارع که درس امروز و فردامون رو تشکیل میده از مواردی از روایات میخوام استفاده کنیم که گویا شارع توسعه داده. یه دفعه میگیم سوال نشان اینه که یه ارتکازی، اونم ارتکاز دارای منشأ صحیح درست شده بوده. واقعا از سوال این در نمیاد. سوال خیلی وقتا منشأش احتیاطه. بعضی هم میدونید مالکولی ها دارن از یه سوالات میکنه وقتی شما آقا این سوالات برای چی میکنید؟ آقا یه دوستی داریم باید وقتا شبا وقت ما رو میگیره، من تعجب میگم آقا اصلا چه سوال کردی؟ میگه خب بالاخره سوال دیگه احتمال داره. خب این باید دعا کنم سوالت بشه دارم اینطوریه. نه سوال نمیشه قرینه وحی بزا، باید از خود طرف خود شارع یه چیزی داشته باشه. باشه بازم نمیتونیم، نه خیلی هم آشان دوری میفرمان مثل اینکه من دارم 500 متر دور هست اینه در خود بلاخت بعد اون طرف هم وارد این هست
مثلا اینکه
نزدیک میپرسیدن باشه، نه ذهنهای شرعی یا اصلا باید خودشون حتی بلد بودن میپرسیدن که روشنگری بشید برای بعدها زمینه پیش نیاد. واقعا سوال از این جهت به نظر من هیچ ارزش داره نداره.
بیان
صابری که بین صابری مثلا بلال خیلی من شیخ انصاری بود بیان صابری نه بازاری
پارچه کنید. من میخوام به همین نقطه تمسک کنم که اینا خورد بودن.
نه.
ایشون باید رو میتنم.
خورد بودن اما این میخواد ارتکاز تصرف شارع رو. خودش اینو فهمه از طرف شارعه. حالا بذارید من عرض بکنم، نمیخوام هم ببندم بحث و ذهنهای شما ذهنهای خوبی گاهی وقتا میتونه متمم باشه، ولی بذارید من خودم قرائن رو بیارم، حالا بعدم شد تو ذهن شما یه قرائن بهتری برسه استفاده میکنیم. حالا یه حال ما به شما این وقت کم نکنیم، برگه هم ما بارا بکنیم کناره هاش اصلا باز میزنم برای همین. این وقتا من گفتم این اولی بار داره مطرح میشه، حالا داره حسب جمال ما بحثی که اولی بار مطرح میشه میدونیم پختگیه در درصدی که نداره، هرچی هم طرف دقت کنه وقت بگذاره هی آرام آرام کامل میشه. انشاءالله شما نسل بعد این بحث رو کاملش کنید. حالا کاملش کنید یا زمینش بزنید دروش رو ببندید یا به هر حال اثباتش کنید. ببینید بنده بخوام منظر شما عرض کنم، عرض کردم این موضوع فردا وقت ما رو میگیره که ما در روایات بعضی از دوستان میگفتن چرا روایات رو خواندیم، حالا بفهمن کی استفاده هاشو داریم. بعد از اون روایات که خواندیم ممکنه ازش استفاده بشه آقایون که شاعر در پدیده قش یک وسعتی داده. وسعت داده بازم میگم نه یعنی گشت ما رو باز گذاشته ها، برعکس خواسته دستا رو ببنده و توسعه داده در مفهوم قش. بعضی جاها قش رو تطبیق داده که قش همراهی نمی کنه. خب اولین شاعری که من آوردم، حالا فردا انشاءالله بعدی دستون میرسه نگاه میکنید، روایتی داشتیم مال محمد ابن مسلم، یادتون هست؟ طرف سوال میکرد از امام که آقا گندمی داریم، سؤل عن طعام، گندم یخلط و بعضهو به بعض و بعضه اجود و من بعض. روایت رو قبلا خواندیم، گندمی خوب داره، متوسط داره، دو جنسه، قاطی میشه، محدودش میکنه، بعد میخواد بفروشه. امام فرمودن ادار رویا جمیعا فلا برمزن، اگر قشنگ دیده میشه رویا، هم گندم خوب هم گندم بند. بعدم خودشون توضیح دادن مالم یقت الجید و الردیعه، مالامی که جنس خوب جنس بد رو نپوشاند. خب مفهومشن که روشنه، یعنی اگر هر دو دیده نمیشه، حتی هر دو دیده نمیشه یعنی چه؟ یعنی بده دیده میشه، خوبه دیده نمیشه، یا عکسش معلومه. اگر هر دو دیده نمیشه به این معنا که اومدی جنس بد کردی زیر، گندم خوب ریختی رو، یا برنج یا عدس یا هرچ خوبات، فیه بحثون این اشکال داره. فیه بحثون هم این حرام میدونی، چون بحث اگر قرینه همراهش نباشه داره بر خورمشه. ببینید واقعا میتونیم بگیم اور این مورد رو مصداق قش میدونه. ببینید کلام امام مطلقه ها، حتی جایی که اصلا اساس بازار برای همین تقلب هم باشه، بازاری هم باشه که تقلب توش عرفه، حالا لازم نیست بازار باشه، بعد یه مثلا باغدار داریم میشه این باغدار کارش اصلا همینه، یا مثلا یه نفر داریم برنج میفروشه، میدونیم این برنج فروش اینجوریه، دستش کرده خلاصه، خاطی میکنه جنس ها رو، خوب رو قرار میده رو، جنس بد رو قرار میده پایین. امام هیچ تفصیلی ندادن، چه اونجایی که خریدار عالم باشه، چه اونجایی که جاهل باشه. من این نگاه هم غیر از نگاه قبلی که داشتیم، گفتیم باید روایات رو مثلا مقید کنیم، من الان نمیتونم روایات رو مقید کنیم، میخوام بگیم این روایت اطلاق داره. امام هم تفصیل ندادن، ببینید تفصیل امام برای ما حجت امام تفصیل ندادن. امام گفتن آقا معیار دیدن مشتری، اگر مشتری میبینه رویا، اگر میبینه اشکال نداره، میبینه اشکال داره، در حالی که ما واقعا میدونیم آقا بله جایی که مشتری خبر از بازار نداره یا خبر از اخلاق من فروشنده نداره یا اعتماد میکنه بر این رو داشت میدونه، ولی اون در جایی که مشتری یقین داره، مشتری احتمال میده، عرف بازار شده، دینه دیگاره قش نمیدونه. در این حال امام مصداق قش موندن. یعنی دوستان اگر ما نخمون حرف چند روز قبل خودمون رو دوباره بزنیم و ما باشیم و به قول معروف روش مدرسه‌ای به اطلاق این روایت تمسک بکنیم، این روایت دایره قش رو تا جایی توسعه داده که ما معتقدیم عرف دیگه اونجا همراهی نمی‌کنه. اینجا دقت کنید، اینجا بعضی از اشکالات هستی باید جواب بدیم. یک اشکال اینه که شما میخوای از این روایت استفاده کنید که مفهوم عشق اندشاره که اینجا امام صادق علیه السلام باشن اوسعه، در حالی که اصلا در روایت بحث عشق نیست. که من یه بار دیگه براتون میخونم روایت رو، ببینید. محمد ابن مسلم از احدهما، امام صادق یا امام باقر، محمد مسلم از دیگه از این بزرگوار نفت کنه، میگه انهو اون احدهما علیه السلام سؤل عن طعام یخلط و بعضه به بعض و بعضه اجود و من بعض، قال اذا رؤیا جمیعا فلا وقت مالا یفت الجید و اردین. این حدیث اصلا وقت دش نیست. اگر کسی این اشکال رو بکنه، ببینید من جوابش میدم که اولا درست کلمه دش نیست، ولی به قرینه سایر روایات که همین لسان رو داره و کلمه قش توش هست، اینجا بحث چیه؟ بحث قشه. سائل هم در درش همین قش بودنه. امام هم که میگن ازا رؤیا فلا برسه، ازا لم رؤیا اشکال داره، میخوان میگن اون صورت قش، این صورت قش نیست. بله کلمه قش نیست، اما به قرینه سایر روایات مستقیم بحث از این میگذاریم. ببینید در این یکی دو دقیقه که مانده من عرض کنم، ببینید ما پشت به اون موضوع بحث قش که نیستیم. فکر میکنیم ما برای مهمه که حالا ثابت کنیم عند الشارع قش اوسعه از آنچه که عرفه، یا ثابت کنیم اوسع نیست. ما برای اون مهم چیه؟ بفرمایید. حکمشه. ببینید اگر فرضاً این روایت کلمه قش رو هم نداره، ولی از این روایت گر میاد که حوزه حرمت شارع که این برای ما مهمه از مفهوم قش عرفی در رفته، فراتر شده، این برای ما مهمه. رضا من نهایتاً دوستان بعد از یکی دو روزا، حالا یا فردا یا پس فردا که دیگه انشاءالله تمام میشه این بعد، یا خواهیم ثابت کرد که مفهوم قش اوسعه. اگر اینم نتونیم ثابت کنیم، نهایتا میگیم دایره حرمت از دایره قش اوسعه. مواردی هست ممکنه صدق قش نکنه، اما در این حال صدق حرمت میکنه. اصلا نگید به خاطر مال مردم خودم اونا، نه ها، به خاطر همین مفهوم مناسبه ده. این روایت فرضاً کلمه قش هم توش در نظر نگیریم، بگیم نظر به قش نداره، من میخوام عرض کنم برای شما یه چیز وسیعی رو داره تحلیل میکنه، فراتر از آنچه که ما فکر میکنیم قش عرفیه، و برای ما مهم اینه. خب دوستان یه سوال میگم راجع به این روایت هست، تحلیل کنیم فردا بعد این سراغ شاهد دوم، شاهد سوم، شاهد چهارم، ببینیم نهایتاً به چی میرسیم.